بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 31 سطر اول. استاد مروی، جلسه 17 مورخه 9/7/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اللهم إلا أن يقال أن استقلال العقل بالمحزور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والإقتحام في الأطراف ومعه لا محزور فيه. بمناسبة بحث موافقة التزامية مرحوم آخوند، کلامی رو از شیخ انصاری نقل کردن که مرحوم شیخ در رسائل صفحه 19 می فرماید اگر اصول عملیه جاری کنیم در اطراف علم اجمالی نتیجه اصول عملیه این می شود که حکمی نداری. وقتی حکم نداشتیم موافقت التزامیه هم دیگه نخواهیم داشت. مرحوم آخوند دو اشکال به این کلام شیخ وارد کردن. اشکال دوم این بود، فرمودند این کلام شما مستلزم دور است، به خاطر اینکه نبود موافقت التزامیه توقف داره بر اجراء اصل، و اجراء اصل هم توقف داره بر نبود موافقت التزامیه دور پیش میاد. این کلام دیروز. امروز مرحوم آخوند میفرمایند ممکن است ما این دور رو برطرف کنیم، با این بیان که بگوییم نبود موافقت التزامیه و این که موافقت التزامیه در اطراف علم اجمالی لازم نیست به حکم عقل است، به این بیان که عقل میگوید موافقت التزامیه با تکلیف لازم است، وقتی اجازه شرعی نباشه. اگر شارع با جریان اصول عملیه اجازه داد که شما میتونید اطراف رو مرتکب بشید، دیگه موافقت التزامیه هم لازم نیست، بلکه انسان میتونه به حکم اصالت الاباحه مثلا ملتزم بشود به حکمی غیر از معلوم بالاجمال و موافقت التزامیه به حکم عقل در مورد علم اجمالی لازم نباشه. دقت کنید، بیان دور رو دیروز ما اشاره کردیم، این بیان که حدود 3 خط از کفایه بود در برخی از نسخ جدید وجود نداره. مصحح گفته است که در نسخه خود مرحوم آخوند روی این 2-3 خط از عبارت خط کشیده، نظر حذفی داشته. ما دیروز اشاره کردیم بهترین است که این مطلب در کتاب کفایه بوده است و باشد به 2 دلیل. یکی این که محشی مثل مرحوم مشکینی که شاگرد مستقیم مرحوم آخوند بوده در نسخه تصحیح شدهش این عبارت رو آورده است و به قسمتیشم حاشیه زده. صاحب منتها هم که دقت در نقل عبارت مرحوم آخوند داره این عبارت رو ذکر کرده. این اللهم الا ان یقال امروز هم مرتبط با همون عبارته. این قرائن دست به دست هم میده، نشان میده ضعف نظر مصحح رو. لذا ما گفتیم عبارت ها رو دیروز توضیح هم دادیم بیان دوره، و گفتیم هم که در عبارت مرحوم آخوند خوبه که باشه. اینم که استناد کرده به نسخه ای که خود مرحوم آخوند خط زده، ما این استناد رو خیلی درست براش وجه قویی پیدا نکردیم. لذا گفتیم اون چند خط و معنا هم کردیم، تطبیق هم کردیم و گفتیم خوبه باشه. حالا این دو سه خط تطبیق کنیم برسیم به بعد. اللهم الا ان یقال، در بحث دیروز فرمودن نظر شیخ انصاری که در صفحه 19 رسائل فرموده اصول عملیه اگه جاری کنیم موافقت التزامیه را از بین میبرد، این مستلزم دوره. اللهم الا ان یقال، مگر این که دور اینجور از بین ببریم، بگیم ان استقلال العقل بالمحذور فيه، این که عقل مستقل است به این که محذور داره در عدم التزام. اگر کسی موافقت التزامیه نداشته باشه محذور داره، حکم عقل در این مورده. انما یکون فی ما اذا لم یکن هناک ترخیص، این حکم عقل در اون موردی است که ترخیص و اجازه از ناحیه شارع در اقدام و اقتحام در اطراف نباشه. پس اگر جایی شارع اجازه داد اطراف رو مرتکب بشید، موافقت التزامیه هم لازم نیست. و معه لا محذور فی، با این ترخیص شارع عقل حکم میکند که محذوری در این عدم التزام نیست، شما موافقت التزامیه نداشته باشید. بل ولا فی الالتزام به حکم آخر، بلکه محذور نیست در این که ملتزم بشید به حکم دیگری. اصلا اصل جاری کنید، نه نماز جمعه واجبه نه حرام، نتیجه پس مباح، ملتزم بشوید به حکم اباحه‌اش. التزام به این حکم هیچ اشکالی نخواهد داشت، چون موافقت التزامیه با علم اجمالی در صورتی است که شارع در اطرافش اصل جاری نکرده باشید. اینجا اصل جاری میشه، با جریان اصل مشکل برطرف میشه. الا ان شأن این اذن فی جواز جریان الاصوله. چرا؟ با حکم عقل در حقیقت دور از بین رفت. عقل حکم میکند که اصل رو شما جاری بکنید، وقتی اصل جاری شد دیگه موافقت التزامیه این نخواهد بود. دقت کن، نه ببینید مرحوم آخوند میفرمایند اگر حکم عقل مستقل باشه به جریان اصول، معناش اینه اصل جاری میکنیم، اصل عدم وجوب نماز جمعه است، اصل عدم حرمت نماز جمعه است. اجازه بدید این تتمه رو بخونیم، مشکل کلا برطرف میشه. در پایان این بحث یک سوال به ذهن میاد که این سوال رو مرحوم آخوند طرح میکنن، ازش جواب میدن، بحث تمام میشه. سوال این است که سائل میگه شمای مرحوم آخوند فرمودید در اطراف علم اجمالی وقتی اصل جاری شد موافقت التزامیه از بین نمیره. مرحوم شیخم در مقابل شما فرمودند و وقتی در اطراف علم اجمالی اصل جاری شد، موافقت التزامیه از بین می رود. خب اینجا یه توهم پیش میاد که پس شمای مرحوم آخوند و شیخ انصاری مبناتون این است که در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه. آیا این مبنا درسته؟ مرحوم آخوند میفرمایند بحث ما و شیخ انصاری یه بحث فرضی بود و الا هم ما و هم شیخ انصاری مبنامون این است که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، فقط اختلاف ما با شیخ انصاری در دلیل بر این مبناست. شیخ انصاری دلیل خاصی بر این مبناشون دارن و ما دلیل دیگر، اما دلیل شیخ انصاری، مرحوم شیخ می‌فرمایند در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود چون تناقض لازم میاد بین صدر و ذیل دلیل اصول عملیه. با مثال بیان این دلیل رو دقت کنید. آقای زید یک قطره خونی از بینیش چکید، یا قطره خون روی لباسش افتاد یا روی کتابش، اینجا لا تنقض الیقین بشک، میگه استصحاب جاری کن. لباسش دیروز پاک بود، لا تنقض میگه یقینتو نقض نکن، بگو الان پاکه. کتاب هم دیروز پاک بود، لا تنقض الیقین بشک میگه الان بگو پاکه. استصحاب جاری کن، بگو لباس و کتاب هر دو پاکن، ولی ذیل این دلیل استصحاب یه عبارت دیگری است، ولکن انقضه به یقین آخر، ذیل دلیل میگه که یقین به طهارت رو با یقین دیگه نقض کن. شما اطراف علم اجمالی یقین داری به نجاست یکی از این دو. ذیل حدیث میگه استصحاب جاری نکن، یقین گذشته تو بشکن، یقین به نجاست داری. پس صدر دلیل استصحاب میگه در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری کن، ذیل دلیل میگه استصحاب جاری نکن چون یقین به نجاست داری. صدر و ذیل با هم تناقض دارن، پس دلیل استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. این نظر مرحوم شیخ که این بیان رو در رسائل چاپ رحمت الله صفحه 429 ببینید. حالا دقت کنید، مرحوم آخوند کلام شیخ انصاری رو باطل می کنند. می فرمایند این دلیل مثبت مدعا نیست، به خاطر این که در یک روایت باب استصحاب این ذیل وجود داره، ما فوقش میگیم این روایت صدر و ذیلش تناقض داره، مجمل است، سایر روایات باب استصحاب این ذیل رو نداره، فقط داره لا تنقض الیقین بالشک. سایر روایات اطراف علم اجمالی رو میگیره، پس میتونیم اصل جاری کنیم. بعد مرحوم آخوند میفرماین حالا که این دلیل باطل شد، دلیل ما خودمون بر این که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محظورین جاری نمی شود، یه دلیل خیلی راحت و محکمی هست. خلاصه دلیل این است که مرحوم آخوند می فرمایند همه قبول دارند اصول عملیه وقتی جاری می شود که ثمره عملی داشته باشه، نتیجه داشته باشه. اگر اصول عملیه ثمره عملی نداشت جریانش لغوه. و در مورد علم اجمالی دوران امر بین محظوره جاری شدن اصول عملیه هیچ اثر عملی نداره، به خاطر اینکه ما شک داریم نماز جمعه یا واجبه یا حرام، کدام یکی از این دوست شک داریم. شما اصل هم جاری نکنید یه راه بیشتر ندارید، یا نماز جمعه بخونید یا نخون. اصل هم جاری کنید همین راه است ولاغه. پس جریان اصول اینجا ثمره نداره، لذا در اطراف علم اجمالی دوران امر بین محظورین اصول عملیه جاری نمی شود. وقتی مطلب ثابت شد تمام بحث فرضی دیروز از ریشه ساقط میشه. اصلا اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه تا شما بحث کنید جریان اصول موافقت التزامیه را از بین میبرد یا از بین نمیبرد. خب ثمره عملیش چیه؟ بحث اینه در دوران امر بین محظورین شما اصل جاری کنید عملا چه ثمره میگیرید تا اصل جاری نکنید؟ خب نماز نمیخونیم، درسته؟ یعنی نتیجه میگیریم مباح دیگه، اینه دیگه، یعنی نه واجب نه حرام پس مباح دیگه، این نتیجه رو میگیریم. یعنی دلمون خواست میخونیم، دلمون خواست نمیخونیم. خب قبل از جریان اصول هم حکم همی بود، قبل از جریان اصول عملی هم دوران امر بین محظورین بود، عقل میگو راهی نداری، تخییر دلت میخواد بخون، دلت میخواد نخون. خب خب با اعتقاد به وجوب بخونی میشه تشریع، میشه عمل باطل، درسته؟ مثل اینه که نخوندی علا ای حال اما فاعلون و اما تارکون، هیچ ثمره نداره. دقت کنی الا ان شأن حین ازن مرحوم آخون میفرمند تا اینجا ما هی بحث کردیم، ما گفتیم اصول عملیه جاری بشه موافقت التزامیه رو نابود نمی کنه. شیخ انصاری فرمودن اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری بشه موافقت التزامیه رو نابود می کنه. خب این بحث اصلی نیست، بحث مهم اینه الا ان شأن حین اذن. اون چی که بحث مهمه فی جواز جریان الاصول، بحث مهم در اینه که آیا جایز است جاری شدن اصول عملیه در اطراف علم اجمالی با این قید که اصل دلیل و نظر مرحوم آخونده مع عدم ترتب اثر عملی علیها، با این که اثر عملی بر این جریان اصول عملیه مترتب نمی شود که در دوران عمل بین محظورین چنینه، اثر عملی مترتب نمیشه. وقت اثر عملی نداشت آیا اصول جاری می شود؟ نه، ما انها احکام عملیه، با این که این اصول عملیه احکام عملیه است، احکامی است برای این که ما در مقام عمل از شک و حیرت در بیاییم. اگه جریان و عدم جریانش فرقی نکنه که لغو دیگه جاری نمیشه، مثل سایر احکام فرعیه که برای اینه که ما در مقام عمل متحیر نمانیم، اصول عملیه هم برای اینه در مقام عمل متحیر نمانیم. اگه ثمره عملی نداشت جریانش لغو مضافن، از اینجا اشاره به نظر شیخ انصاری میکنه، مضافن الى عدم شمول ادلت حال اطرافه، مضافن به این که شامل نمیشود ادله اصول عملیه اطراف علم اجمالی رو. شما در اطراف علم اجمالی نمیتونی اصول عملیه جاری کنی. چرا؟ للزوم تناقض فی مدلولها علی تقدیر شمولها، چون لازم میاد تناقض در مدلول اصول عملیه، لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقض و به یقین اخرى یا به یقین آخر، لازم میاد صدر و ذیل این دلیل با هم تناقض داشته باشه علی تقدیر شمول این عرض کنم که اطراف علم اجمالی را. کم ادعا و شیخون العلامه، در کجا ادعا کردن؟ گفتیم رسائل صفحه 429. وین کان محل تأمل و نظر، ولو این دلیل شیخ انصاری محل تأمل و نظره، تأمل و نظر شما از خارج گفتیم که مرحوم آخوند میفرمایند در یک دلیل استصحاب این سیل وارد شده، خب اون دلیل میگیم مجمل تناقض موجب اجمال میشه، سایر ادله وجود داره. که این محل تأمل و نظر رو که ما بیان کردیم، خود مرحوم آخوند در جلد دوم کفایه حاشیه مشکینی صفحه 356 مراجعه کنید، مفصل این محل تأمل و نظر رو بیان میکنه. فتدبر جیدا، پس نتیجه تا اینجا این شد که مرحوم آخوند در این مطلب فرمودن اصلا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه در دوران امر بین محظورین، که ما بحث کنیم اگه جاری شد موافقت التزامیه رو از بین میبره یا از بین نمیبرد. با این توضیحات ما اگر مراجعه کنید به حاشیه بعضی از اعلام حفظه الله بر کتاب کفایه، که ایشون در حاشیهشون بر کتاب کفایه این تناقض و محل تأمل و نظر رو جور دیگه معنا کردن، بعد به صفحه 356 جلد دوم کفایه مراجعه کنید، خواهید دید که این نظری که بعض الاعلام حفظه الله داره مطابق با مقصد مرحوم آخون نیست. مقصود مرحوم آخوند از این تناقض و محل تأمل و نظر همین بیانی بود که ما داشتیم. فتدبر جیدا، ببینید ایشون میفرمایند، ایشون فرمودن که شأن، کل شأن اینه که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری میشود یا نمیشود. مرحوم آخوند فرمودن به نظر ما جاری نمیشود، چون عدم ترتب اثر عملی علیها، اثر عملی نداره. مضافن به این میخوان بگن شیخ انصاری هم بحثش فرضیه، ایشون هم قائل اصول عملیه جاری نمیشود، مضافن به این دلیلی که شیخ انصاری آورده. البته ضمناً توجه کنید این دلیل شیخ انصاری به نظر ما محل تأمل و نظره، که ما در جزوه کاملا توضیح دادیم تناقض مرحوم شیخ میگه چیه، رسائل مراجعه کنید، محل تأمل و نظر چیه، اشکال مرحوم آخوند در شیخ چیه، اینا همه رو کاملا توضیح دادیم. خب حالا شد حرف درستی، انشاءالله اول بحث اشتغال و صفحه 35 جلد دوم کفایه حاشیه مشکینی، بعد میرسیم اونجا مرحوم آخوند اونجا نظری متناقض این نظر دارن. حالا که این نکته اشاره کرد، حالا جاش دیگه مرحوم آخوند نظر دیگری دارن، اونجا میفرماین ممکنه بگیم اصول در اطراف علم اجمالی جاری میشه، ثمره هم داره، وقت بحثش اونجا دیگه خواهیم داشت. اینجا همین بحثی که داشتن در همین هم و یعنی چه؟ فرقی نداره، بله بله فرقی نداره. ببینید دقت کنید، ما اشاره کردیم که موافقت التزامی غیر از قصد قربته، مرحوم آخوندم اینو غیر از قصد قربت میدونه. این نکته‌ای که از بعضی از عبارات مرحوم شیخ انصاری یلوح که موافقت التزامیه همون قصد قربت، بعضی از آقایون هم اشکال کردن گفتن آقا پس قصد قربت چی میشه، مرحوم آخوند عمده حرفش اینه که موافقت التزامیه غیر از قصد قربته. وقتی غیر از قصد قربت شد لا محاله، این بعد هم در واجبات توسلیه میاد هم در واجبات تعبدیه. هر چی رو که شارع امر کرده نهی کرده، آیا به کل مورد ما باید التزام قلبی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ غیر از قصد قربت خواهد بود. مرحوم آخو می فهمن نخیر، موافقت التزامی لازم نیست، چون غیر از قصد قربته. قصد قربت لا محال توضیح دادیم، مثل دادیم، قصد قربت هستش. ولی بحث اینه من همین نمازی که به قصد قربت میخونم، نماز خوندم به قصد قربت، حالتاً کسی از من سوال میکنه میگه آقا چه جور بود؟ میگم خب نماز که خوندم خدا گفته بود، به قصد قربتم خوندم، ولی ای کاش این نماز رو واجب نمیکرد، من صبح یه ساعت دیگه میخوابیدم. این التزام عملی نداره، التزام قلبی نداره، ولی قصد قربت داره. ولی تارتن ازش سوال میکنن آقا نماز صبح، میگه رو چشمم چون خدا گفته خوندم، هیچ اشکال و اعتراض قلبی هم بهش نداره. این موافقت التزامیه. مرحوم آخوند میفهمن به حکم عقل در اوامر و نواهی موافقت التزامیه لازم نیست. ما روایاتی خوندیم اشاره کردیم در همین حد خودش که موافقت التزامیه در این موارد باید باشه. خب صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یه چند دقیقه فرصت باقی هستش، اگر اجازه بفرمایید با توجه به این که دهه فاطمیه هم هست و بله این دوستمون هم اشاره به همین نکته داشتن، ما یه چند دقیقه ای که فرصت باقیه اشاره ای داشته باشیم و دیگه شما رو به خدا بسپاریم. عرض کنم که در دو هفته قبل به مناسبت باز دهه فاطمیه اول ما یه بحثی رو اشاره کردیم که توصیه میکنم دوستان در زمینه او بحث یه مقدار بیشتر مطالعه بکنن. بحث آیه مودت رو مطرح کردیم، نکاتی رو در زمینه آیه مودت گفتیم و اشاره کردیم که بسیاری از اشکالات مفهومی، نه مصداقی، که وهابیت و اکابر اهل سنت در مسئله ذوی القربا دارن، با دقت در آیه قربا اون اشکالات مرتفع میشه. اون بحث مهم و دامنداری هست، توضیح هم زیاد میخواد. دیگه ما در همون حد که گفتیم شما خودتون دنباله اون بحث یه مقداری تحقیق داشته باشید. نکته ای که میخوایم امروز اشاره کنیم از اون بحث، ما یه نتیجه گرفتیم. نتیجه این شد که نه این که پیغمبر طبق عواطف شخصی، بلکه به دستور خداوند اجر رسالتش رو مودت فی القربا قرار داده. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، دیگه احساسات شخصی نیست، خدا گفته، توضیح دادیم، خداوند فرموده است که پیغمبر اجر رسالت که عظیمترین اجر رو باید به طلبی از مردم، اجر رسالتتون مودت فی القربا است. حالا سه تا سوال اینجاست. یک، امت با قربا چه کرد؟ چه این کار رو کرد و وظیفه ما چیست؟ ما به همه نمیرسیم، فرصت نیست. فقط همون سوال اول جدا انسان تعجب میکنه وقتی بررسی میکنه تاریخ اسلام رو. به نظر من بهترین تابلو رو امام سجاد ترسیم کرد در اینکه امت با قربا چه کرد. امام سجاد میفرماید اگر پیغمبر اهل بیتش رو جمع میکرد، حضرت امیر رو، امام حسن و امام حسین و صدیقه طاهره رو، همون پیغمبری که در صحاح اهل سنت ترمذی، نسائی به 6 به 7 سند یکی مکرره، به 6 سندی که طبق موازین اهل سنت در صحتش خدشه‌ای نیست، حضرت فرمود این چند نفر رو جمع کرد، فرمود حربکم حربی و سلمکم سلمی. امام سجاد می فرماید همین پیغمبر اگه این اهل بیت رو جمع میکرد، میگو مردم اینا دشمنترین مردم پیش من هست، هر چه ظلم میخواید به اینا داشته باشید. امام سجاد میفرماید اگه پیغمبر این جمله را میفرمود، دیگه امت بیش از اون چه در رابطه با اهل بیت انجام دادن کاری نتونستن، کاری دیگه بیش از اون تصور نمیشود که در رابطه با اهل بیت انجام بدن. تمام تاریخ از روز رحلت پیغمبر تا امروز سر تا سر ظلم به اهل بیت عصمت و طهارت. تاریخ که میگیم نه تنها ظلم فیزیکی، شلاق، پوست کندن، زنده به گور کردن، نه تنها اینا، شما رجال، تاریخ، سیره، فقه، اصول هر علمی از علوم رو که نگاه بکنید، کسی که اهل فن و اهل دقت باشه در مکتب خلفا مظلومیت اهل بیت متجلی. بابا نقل میکنن به سندهای زیاد، حضرت فرمود انا مدینه العلم و علیون بابا، نقل میکنن به سندهای زیاد که امام صادق وقتی مباحثه میکرد با عمرو بن عبید معتزلی بزرگ اهل سنت، عمرو بن عبید از جا بلند میشد میگفت هلک من منعکم ترابکم، مرگ بر اون کسی که ارث شما را از شما گرفت. خودشون تصریح میکنن که اینا اعلم الناسن، وقتی به جای مناسبش میرسه خود شاعرشون میگه بنو المختار هم للعلم بابو، لهم فی کل معضلت جوابو، اذا وقع اختلاف و اضطرابو، به آل نبینا عرف الصوابو. این حرفا رو میزنن. فضل ابن روزبهان خواجه ملا مخالف درجه یک شیعه، خدا به زبانش حد رو جاری میکنه، به حدیث سلسله الذهب که میرسه میگه این حدیثی رو که امام هشتم در نیشابور خوندن، سندی حدیث اونقدر مبارکه که اگر این سند رو خودش تعبیر میکنه، میگه من بارها به مریض محتضر به خاطر تبرک سندی حدیث رو خوندم و مریض محتضر شفا پیدا کرد. سوال ما اینه، مظلومیت اهل بیت اینه، فضل ابن روزبهان چرا ور نداشتی بنویسی؟ اگه این سند اینقدر مبارکه، اگه اینا باب علمن، چرا صحاح ستتون، چرا کتب تسعتون، چرا تمام کتب تفسیری روایتون و غیره یک حدیث به این سند توش نماد پیدا کنیم؟ این مظلومیت علمی اهل بیت، مظلومیت جایگاهی اهل بیت رو ببینید. از روزی که پیغمبر رحلت کرد همه دست به دست هم دادن که این جایگاه رو بشکنن. روایت رو ببینید، سیره حلبیه، طبقات ابن سعد، صحیح بخاری و سندهای زیادی. عبید الله ابن عبدالله ابن مسعود، جوانیه، پسر ابن مسعود، از سیاق روایت معلوم میشه جوان بودن، زمان پیغمبر رو درک نکردن، میامدن کسانی که از زمان پیغمبر مونده بودن از اینا سوال میکردن حالات پیغمبر، خصوصیات پیغمبر، ویژگی های پیغمبر رو. میگه آمدیم پیش عایشه گفتیم تعریف کنون لحظات آخری که پیغمبر از دنیا رفت چجوری بود. عایشه شروع میکنه تعریف کردن، تعریف رو ببینید، میگه پیغمبر بیماریش سنگین شد، چنین شد، بعد یه مرتبه فرمود منو مسجد ببرید. پاهای حضرت توان رفتن به مسجد رو نداشت، حضرت یه دستشونه رو شانه فضل ابن عباس انداختن و وضع یده الاخرى على کتف رجلن، دست دیگه‌ش هم حضرت رو شانه یه مردی انداخت، پاهاش به زمین کشیده میشد به طرف مسجد. عبیدالله ابن عبدالله ابن مسعود میگه آمدم پیش عبدالله ابن عباس، قضیه رو برای عبدالله ابن عباس تعریف کردم، به اینجا چه رسیدم دست دیگرش رو شانه یه مرد دیگه انداخت. ابن عباس گفت آرام باش، سوال نکردی از عایشه اون مرد دیگه چی بود؟ نه نپرسیدن. گفت به خدا او علی ابن ابی طالب بود، ولی اینقدر اینا کینه علی رو در سینه دارن که حتی برای شما نمیخواد اسم ببره، بگه پیغمبر در حالت مرضش دستش رو شانه علی گذاشت. بعد یه جمله میگه خود ابن عباس، میگه والله ان عایشه لا تطیب نفسا لعلی بخیر او نفسا، به خدا قسم عایشه به اندازه یک نفس خیر رو برای علی نمیخواد. با حالا شما ببینید این ظلم عایشه، ظلم نویسندگان اینا چقدره. صحیح بخاری که میگن اصح کتب بعد از قرآن است و چنینه چنینه، باب و مرض نبی رو مراجعه بفرمایید، به همون سندی که سیره حلبیه طبقات جای دیگه حدیث رو نقل کردن، صحیح بخاری حدیث رو می‌نویسه، این جمله آخر رو حذف میکنه، این جمله ای که ابن عباس گفت عایشه یک نفس خیر رو برای علی نمیخواد. وقت اینا که نمیتونن تحمل کنن علی ابن ابی طالب اینقدر مردم بفهمن که دست پیغمبر رو شانه علی بوده، اینا میتونن تحمل کنن نقل کنن که در وقت شکستن اسنام علی پاش رو بذاشت رو شانه پیغمبر، که نگفتن برای چی مصائب حضرت صدیقه طاهره رو نگفتن؟ حقد و کی نیستن مردم در دست پیغمبر و شانه علی بوده، وقت اینا میخوان فضائل عمیق توفیق از اینا نصیب ما نمیشه، ذره ای نمیتون Thank you.